بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختارا فخورا. این که فرمود و عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، چون ذات اقدس اله حقی است که در کار او احدی دخیل نیست، پس معبودی است که احدی در عبادت او سهیم نیست. لذا در سوره بینه فرمود و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. آیه 5 سوره بینه این است که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اینها تنها مأموریت اینها اخلاص عمل لله است. چون اخلاص لازم است و هر گونه شرکی با اخلاص مزاحم است، لذا مسئله شرک رو نهی فرمود. فرمود و عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مطلب دوم آن است که این شرک گاهی در اعتقاد است، گاهی در عمل. شرک در اعتقاد گاهی به این است که کسی معتقد باشد غیر از واجب تعالی موجود دیگری در آفرینش زمین، آسمان و مانند آن سهیم است. قسم دیگر آن است که ذاتهای متعدد و مستقل و آلهه متعددی قائل نباشد، یک خدا قائل باشد، ولی بعضی از موجودات را در کارشون مستقل بداند، مثل گروهی از اهل تفویض. اونا که مفوضه اند در این بیمعنا معتقدند که گرچه خداوند جهان را آفرید و انسان را خلق کرد، ولی انسان در کارهای خود مستقل است. البته یوم القیامه باید حساب بدهد، ولی در کار خود مستقل است. معنای این سخن این است که بعضی از کارها در این حال که ممکن الوجودن به واجب تعالی نمی رسند، به همین انسانهای عادی می رسند و می مانند. این یک شرک است در مقام عمل، یعنی در مقام کار، که این هم حرام است. قسم سوم شرک در مقام عمل است، یعنی کسی کاری را انجام بدهد یا کلن برای غیر خدا، یا هم برای خدا هم برای غیر خدا. اون که کلن برای غیر خدا انجام میدهد، مثل همون کاری که مشرکین انجام میدادن. مشرکین کارشون این نبود که در عبادت یک مقدار برای خدا، یک مقدار برای خدا، غیر خدا کار میکردن یا عبادت میکردن. تمام عبادت ها را خالصاً برای بت ها انجام می دادن. می گفتن خدا منزه از آن است که ما برای او عبادت بکنیم. ما بت ها را عبادت می کنیم تا شفیع ما باشند و ما را به خدا نزدیک بکنند. و منظورشون هم از شفاعت، شفاعتی در امور دنیایی بود، چون ها که به آخرت معتقد نبودند. بنابراین این که می گفتند و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، منظور شفاعت در امور دنیاست که اونها زندگی ما را، وسائل رفاهی ما را، مشکلات ما را، بیماری های ما را و مانند اون را برطرف کنند. بای همچه خیار واهی که تمام عبادت را برای غیر خدا می کردن به عنوان این که این غیر خدا یعنی بت شفیعشون باشه، نه این که عبادت را هم برای خدا می کردن هم برای غیر خدا، یا گاهی برای خدا عبادت می کردن گاهی برای غیر خدا. مشرکین به معنای بت پرست ها هرگز خدا را عبادت نمی کردن، بت ها را عبادت می کردن برای اینکه بت ها مقرب و شفیع باشه. قسم دیگر هم مسئله ریاست که انسان در موقع عمل مقداری برای رضای خدا و به دستور خدا انجام عمل میکند، مقداری هم برای خودنمایی. معنای ریا هم این است که به مردم نشون میدهد که من دارم برای خدا کار میکنم در حالی که نکند. چه اینکه معنای سمعه آن است که به گوش دیگران میرساند که من دارم برای خدا کار میکنم در حالی که نکند. حالا کاری بکند یا حرفی بزند که مردم کار او را ببینند یا حرف او را بشنوند، یکی بشود ریا، یکی بشود سمعه. در این مدار که شخص ارائه می دهد که من دارم برای خدا کار میکنم و نکند، این معنی ریاست و معنی سمعه است. این اگر در متن عمل باشد، اون عمل عمل عبادی باشد که خب عمل باطل است. این است که در بحث اعمال قربی و عبادی نیت را شرط می کنند، یعنی قربت را. در بحث اشتراط قربت بازگو میکنن که ریای در عمل مبتل اون عمل است. همچنین سمعه در متن عمل مبتل اون عمل است. حالا طوری نماز میخواند که او را ببینن یا طوری قرائت را ادا میکند که صدای او را بشنوند. ولی ریای بعد از عمل مبتل اون عمل نیست، برای خود یه حکم دیگری دارد. ریای بعد از عمل مبتل اون عمل نیست، مثل استدبار بعد از نماز است که مبتل نماز نیست. چون ریا خصوصیتی نداره، از سمعه هم همینطوره دیگه. اصل ریا معناش همین است دیگه. چون اگر برای خدا انجام بده که دیگه لازم نیست به مردم نشون بده که تو اینکه دیگه ریا نیست که به مردم گفت که خدا رو شکر میکنم که من این وظیفه رو انجام دادم، شما این کار انجام بدید. در تعبدیات بگد که مردم من خدا را شکر میکنم که این وظیفه‌ام را انجام دادم، شما من وظیفتون انجام بدید. این نه تنها عیب ندارد، اگر به تشویق دیگران باشد روا هم هست. به مردم بگد که مردم من وظیفه‌ام انجام دادم، من این مقدار مسجد کمک کردم، شما هم بکنید دیگر. در همه موارد اونجا که بخواهد برای مردم کار بکند، این میشه ریا. اما اگر کل کار را برای رضای خدا کرد بعد هم گفت که من این کار را انجام دادم، شما هم انجام بدی و تشویق دیگران، این چیز خوبی است. یعنی توجه مردم به خود جلب بکند، این میشه ریای بعد از عمل. این یک معصیتی است بعد از عبادت، مبطل عمل قبلی نیست. عمل قبلی واجد شرایط بود و صحیحاً برگزار شد. ریای بعد از عمل دیگه مبطل عمل نیست. البته خودش یک مشکلی دارد، و ممکن است که این سیئه کم کم جلوی اون حسرن هم بگیرد، ولی مبتل اونیست. چه اینکه عجب بعد از عمل هم مبتل خود اون عمل نیست، ولی در بعضی از نصوص آمده است که اگه کسی کار خیری را انجام داد برای مردم بازگو کرد، این مقداری از ثواب او کم می شود. اگر چند بار گفت دیگه کم کم بی ثواب می شود. مثل اینکه یک باغبانی زحمت بکشد یک گلی را فراهم بکند، این گل که یک برگ لطیف دارد، این باغبان مکرر این برگ رو لمس بکند، دست بمالد، این کم کم پژمرده می شود. عمل خیری که انسان انجام داد اگر یک بار برای دیگران گفت، مثل آن است یک بار به این برگ گل دست مالید، 10 بار گفت مثل اینکه 10 بار به این برگ گل دست مالید، این دیگه بعد به صورت یک توفاله در میاد. قرص آن است که شرک گاهی در اصل الوهیت است که معتقد باشد مثلا 2 تا مبدع در عالم است، یا نه در انجام کار هست مثل مفوضه که بازگشت این هم به همون تعدد واجب می شود، یا در مقام عمل باشد که این ریاست. اگر چنانچه هیچ کدام از اینها نبود، در حال عمل حضور قلب نداشت، خاطرات دیگر او را به خود مشغول کرد، این چنین نیست که عمل او باطل باشد. البته ثوابش کم است، اما عمل انجام شده، صحیحا انجام شده، ادا و قضا ندارد. هجوم خاطرات غیر از ریاست. یه وقت کسی در نماز بخواند حواسش پرت می شود. خب پس وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، این که فرمود ولا تشرکوا به شیئا، این شیئن هم میتواند مفعول به باشد هم میشود مفعول مطلق، اما میتواند مفعول به باشد نظیر اون چه که در سوره پایان سوره کهف آمده است که من یرجو لقاء الله فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، احدی را شریک خدا قرار ندهد، که اینجا مفعول به هست. آیه محل بحثم که فرمود لا تشرکوا به شیئا، یعنی چیزی را شریک واجب قرار ندید، این میشه مفعول به، نظیر پایان سوره کهف. یا مفعول مطلق باشد، یعنی لا تشرکوا به شیئا من الشرک، هیچ شرکی. این لا تشرکوا به شیئا یعنی هیچ شرکی چه کم چه زیاد نسبت به خدا اعمال نکنید و شرک نورزید. خب و اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، البته اون شرکی که در ذات هست، ان الشرک لظلم عظیم، اون عظیمترین شرک هاست. اصول این اقسام به همین 3 قسم برمیگردد دیگر. یا کسی معتقد است که غیر خدا واجب است، این ذاتن و وصفن شریک قائل شد. یه وقت است که نه، قائل به خدایان گوناگون نیست، قائل به تفویض است که بشر در کارهای خود مستقل است. این در حقیقت استقلال را که مال خداست به بشر داد. سومی همین ریاست، حالا چه جلی چه خفی. قسم مطلب دیگران است که نه و عبد الله، اما چیه با این تمسک که به عام است در شعر به خود عام؟ هر کاری که اون کاری که عبادی است، اما چی عبادی است اون را که نمیشود با وعبد الله ثابت کرد. این تمسک به دلیل است در شبه مستاقی خود دلیل. بله، کجا عبادت بکنید که این ندارد که نماز عبادی است، زکات عبادی است، غسل عبادی است، غسل عبادی نیست. این رو که آیه نمیگوید، که آیه میگوید به این که در مقام ذات عابد باشید، توحید اعتقادی، در مقام اخلاق عابد باشید، در مقام عمل هم عابد باشید. اما عمل کدوم عمل عبادی است، کدوم عمل توسلی، این رو که دلیل نمیگوید. لا تشکو بهی شیئا هم در مسئله عبادی است، در مسئله غیر عبادی اصلا دستور نیست که برای خوشایند خدا کسی کاری انجام بدهد، که در توسلیات. که یه وقت است که یه کسی توسلی را رنگ عبادی میدهد و در او ریا میکند، این خود را گرفتار کرده است. مثلا شستن دستی که آلوده است لازم نیست به قصد غربت باشد، همین صرف شستن کافی است، دست پاک می شود. ولی شخص نشون می دهد که من این کار توسلی را هم دارم برای رضا خدا می کنم، خودش گرفتار کرده. اصل شستن دست قصد غربت در او شرط نیست، ولی شخصی همین کار را ارائه می کند که من دارم به قصد غربت انجام می دهم، همین شده معصیت، این شرک ورزی. یا نباید به قصد غربت باشد، یا لازم نیست مثل توسلیات، یا اگر خواست ثواب ببرد باید به قصد غربت باشد، دیگه اشراک حرام است. سرش آن است که اگر یک کسی در یک گوشه از کارهای خود غیر خدا را شریک قرار داد، در اون گوشه دیگر عبد خدا نیست، در همون عمل دیگر عبد خدا نیست. در حالی که وعبد الله میگوید در هر کاری، چه در اعتقاد، چه در اخلاق، چه در عمل، باید عبد او باشی. اگر توسلی است که اصلا خود مولا فرمود بگه قصد غربت شرط نیست. اگر کسی خواست قصد غربت بکند نباید ارائه بدهد که من دارم قصد غربت میکنم. خب این که فرمود به بالوالدینه، به بالوالدینه احسان، یعنی مستقلن، نه غیر مستقل را که خود قرآن اسناد داد. دو نفر همون قصه معروف که وقتی در کنار سفره نشسته بودن و غذا خوردن، گفت خدا را شکر میکنم و پیامبر خدا را شکر میکنم، یا شکر میکنم که خدا و پیامبرش ما را متنعم کردن، اون عالمی که منقطع از اهل بیت علیه السلام بود گفت این شرک است. ایشون گفتن نه شرک نیست، برای اینکه خود خدا دارد که بعدن اقناهم الله و رسوله، یعنی خدا اینها را غنی کرد، پیغمبر خدا اینها را غنی کرد. اقنا از اوصاف فعلیه حق تعالی است که فرمود اغنا، اغنا و اغنا، هم غنا میدهد هم قنیه میدهد، هم بی نیاز میکند هم سرمایه میدهد، اغنا و اغنا. خب اینا صفت فعل است، وقتی صفت فعل شد خارج از ذات است، وقتی خارج از ذات شد موجودات عالی و شریف مظهر او قرار می گیرند. فرشته می شود مظهر رازق، انسان کامل می شود مظهر رازق، برای اینکه اینها نه ذاتن نه عین نه وصف ذات، صفت فعلن. لذا خود قرآن این اوصاف را به اهل بیت علیهم السلام نسبت داد، فرمود بعد ان اغناهم الله و رسوله. اون وقت اگر کسی در همین زمینه کاری را به غیر خدا به نحو استقلال اسناد بدهد، نه به نحو مظهریت، البته شرک است، اما به نحو مظهریت، به نحو خلافت که اینها مجرای فیض حقن و از خود هیچ ندارن ولی مثل آینی هن که در برابر آفتاب قرار گرفتن نور را بدی به مقابل منعکس میکنن، که نب ندارد، که توسل هم همین است دیگر. اون بنشون استقلال است و توسل هم منش همین است دیگر. در همه کارها همین طوره. الان ما وقتی که محتاجیم کاملا تشنه ایم کاملا به سراغ آب میریم، اما این نه به معناست که آب در رفع آتش مستقل است. وقتی سردمون شد کنار آتش میریم، این معناش آن است که آتش مستقل در رفع برودت است به گرم کردن. وقتی احتیاج به نور داشتیم در برابر آفتاب قرار میگیریم، این نه به معناست که آفتاب در نور دادن مستقل است. همه اینها جزء جنود الهی هستند. تنها مبدعی که مستقل است خداست. اینا مظاهر الهی هستند، مجاری فیض خدا هستند، جنود الهی هستند به تعبیرات گوناگون. خب این که فرمود وعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، شیء هم میتواند مفعول مطلق باشد، هم میتواند مفعول به. بعد فرمود به بالوالدین احسان، اهمیت احسان پدر و مادر به قدری است که در کنار عبادت حق یاد شده است، چه اینکه در سوره اسراء آمده، در سوره لقمان آمده. در سوره لقمان دارد که انشکر لی ولوالدک، در سوره اسراء هم فرمود و غزا رب و که الله تعبدو الله، یا آیه 23 سوره اسراء این است، و غزا رب و که الله تعبدو الله یاهو و بالوالدین احسان. این اهمیت مسئله. اما احسان به والدین غیر از احسان الالوالدین است. گرچه احسان هم با و هم با الا استعمال بشود، ولی بعضی ها گفتن به این که اگر احسان با استعمال شد، اون مراقبت بر احسان و تداوم احسان را می فهماند. غیر از احسانی است که با الا استعمال بشود. اگر با الا استعمال شد تداوم را نمی فهماند، ولی اگر با استعمال شد تداوم را می فهماند. اون چه در سوره اسراء و همچنین در آیه محل بحث یعنی در سوره نساء آمده است، هر دو با باست، هیچ کدوم با الا نیست. و عبد الله ولا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسان. بعد از مسئله احسان به والدین، خب احسان به والدین غیر از اون مسئله تأمین هزینه این هاست، یک حکم اخلاقی و عاطفی است و یک حکم فقهی. حکم فقهی آن است که حقوق اینها حرام است و تأمین هزینه اینها واجب است به مانند آن. اما نسبت به اینها مؤدب بودن، متواضع بودن، احترام اینها را حفظ کردن، این جزء احسان است. چه اینکه جمله های دیگر هم راجع به همین مسئله احسان است. جریان مسائل حقوقی یا فقهی لازم نیست باشد، مسائل اخلاقی هم هست. اگرم حقوقی است، حقوق مستحب هم هست. و بالوالدین احسانن. بعد از مرتبه والدین که بحث مبسودش در سوره بارکه بقره گذشت، نوبت به ذی‌القربا میرسد. مستمر یعنی دائما این کار بکنید، نه اینکه سالی یک بار روز مادر که شد کریپیز کسی به اینجور نکنید، اینها مشکل حل نمی کنند. نه این باید مستمر که باشه او رو می فهمونه. حالا برو دسترسی به اون نداره، دائما که ارتباط دارد احسان به والدین است. نه اگر اونجا که صله رحم به همین است، این احسان به والدین. اونجا که دسترسی نداره این احسان به والدین است. اما اونجا که گاهی این رابطه رو برقرار میکنه احسان الی والدین است. خب بعد مسئله ذی‌القرباست، یعنی ارحام است که اون هم دارای اهمیت است و در خیلی از موارد یاد شده است و این ناظر به اون مسئله فقهی و زکات و امثال ذالک نیست. این سخن از احسان است، چون مسئله ذی‌القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل در خیلی از آیات کنار هم آمده در باره مسئله زکات و مانند آن، ولی این یک مسئله اخلاقی و عاطفی است، کاری مسئله فقهی و زکات ندارد. لذا درباره همسایه ها هم توصیه شده است، در حالی که خیلی از این همسایه ها ممکن است نیازمند نباشند. پس احسان مطرح است، نه انفاق، نه زکات. و بالوالدین احسانن و ذی‌القربا یعنی ارحام، حالا اون ارحام خواه همسایه باشن خواه غیر همسایه. ولی یتاما و المساکین، یتیم اون کسی که سرپرست ندارد، مسکین اون نیازمندیست که دیگه حالا دیگه ساکن شده، قدرت حرکت ندارد. اینها باید مورد احسان قرار بگیرند، غیر از اون بحث‌های حقوقی و بحث‌های فقهی است. این بحث عاطفی و اخلاقی است. اگر چون که انسان دین شرعی دارد که با تأدیه کند، اگر دین شرعی ندارد که اینها را از راه‌های دیگر باید اداره کند و مسائل اخلاقی و عاطفیشون را ترمیم بکند. بعد فرمود والجار ذی‌القربا والجار الجنب و صاحب الجنب. در باره جار ذی‌القربا سه تفسیر هست، یکی این که به قرینه والجار الجنوب، جنوب یعنی دور، الجنوب هو البعید، به قرینه جنوب یعنی دور، این جار ذی‌القربا یعنی همسایه نزدیک. همسایه ها دو قسمند، بعضی نزدیکند بعضی دور. بعید بله یعنی دور. نه ذی‌القربا اون جار نزدیک است. همسایه نزدیک رو میگن ذی‌القربا، همسایه دور رو میگن جار جنوب یعنی اجنبی دور. این تفسیر اول. تفسیر دوم آن است که این ذی‌القربا یعنی دارای قرابت خانوادگی باشد، از ارحام شما باشد. همسایه دو قسم است، یا از اقربا و ارحام شما هستند یا اجنبی هستند. به همسایه هاتون برسید، خواه از اقربا و ارحامتون باشن خواه جز اجانب باشن. این دو. سوم این که منظور قرابت فامیلی نیست، قرابت اعتقادی است. ذی‌القربا یعنی همسایه مسلمان، جار الجنوب یعنی همسایه اجنبی و غیر مسلمان. اگر یک کسی همسایه مسلمان داشته باشد به همسایه غیر مسلمان، از در حقوق همسایگی باید نسبت به اینا احسان بکنه. آنگاه اگر کسی همسایش مسلمان بود، نزدیک بود و از ارحام او بود، این سه تا حق دارد: حق الجوار دارد، حق الرحامت دارد، حق الاسلام. و اگر همسایه او مسلمان بود، از اقربای اون بود، این دو حق دارد، یکی حق الجوار، یکی حق الاسلام. و اگر نه از ارحام او بود نه مسلمان بود، فقط حق الجوار دارد. خب کلمه ذل قربا شاید در حدود 14 مورد در قرآن کریم به کار رفته غیر از این مورد. در نوع مواردی که کلمه ذل قربا در قرآن به کار رفته است، معنی ارحام است و قرابت معنوی، نه قرابت مکانی. آیا این آیه را که این جمله که فرمود بل جار ذل قربا، ما این را حمل بکنیم یعنی بر همسایه نزدیک که منظور قرب مکانی باشد؟ و این همه آیات که در قرآن کریم کلمه ذل قربا در اون به کار رفت، معنی قرابت معنوی یه مقدار بعید است. گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن که این ذل قربا یعنی همسایه نزدیک، والجار الجنوب یعنی همسایه دور. اما با توجه به اینکه کلمه ذل قربا هر چه در قرآن به کار رفت نوعا به معنای قرابت معنوی است، یعنی ارحام است، و در خصوص این ما بگوییم ذل قربا یعنی همسایه نزدیک منظور قرب مکانی باشد، این یه مقداری تفکیک از سایر آیات، انفکاک از سایر آیات است. بله ایشون هم همین رو فرمان که قرینه مقابله نشون میدهد که منظور از این ذل قربا قرب معنوی نیست، ما رحامت نیست، قرب مکانی است. ایشون از همین قرینه استفاده میکنن. بله بله، این برای اهمیت مسئله است. دیگر اهمیت مسئله ایران هم مرحوم امین اسلام توجه داشت و تذکرم داد که گرچه ممکن است کسی بگوید ذل قربا قبلا گذشت، ولی باز برای اهمیت مسئله فرمود اگر این ذل قربا همسایه شما بودند دیگه باید کاملا مورد احسان شما قرار بگیرند. بنابراین اگر ظهور الجار الجنوب در به معنای بعد مکانی خیلی قوی شد، اونگاه ذل قربا را هم به معنای قرب مکانی تفسیر میکنیم. ولی اگر دیدیم ذل قربا در قرآن که در 14 مورد غیر از این محل بحث به کار رفت، در همه موارد به معنای قرب رحامت است، اونگاه جار جنوب یعنی همسایه اجنبی، ظهور این کلمه در بعد مکانی اونقدر قوی نیست که بتواند یک قرینه باشد که ثابت کند منظور از ذل قربا قرب مکانی است. برای این که احتمال میدیم منظور از جنوب یعنی اجنبی. اجنبی دو قسم است، هم اجنبی مکانی هم اجنبی اعتقادی، چه که اجنبی رحامت را هم میگیرد که در هم سه قسم خواهد بود. همسایه است دیگر، چون همسایه خواه از ارحام باشد خواه از غیر ارحام. سیدن استاد رضوان لعلی این دوتا حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، این رو شاهد جمع قرار میدن، جمع میکنن بینشون، میفرمان به این که یک حدیث از پیغمبر رسیده است که فرمود حد الجار 40 ذراعن، حد همسایگی تا 20 ذراع است. 20 ذراع یعنی 10 متر، 20 ذراع چه زیرا نظر 20 زیرا، زیرا نیم متر است. اگر زیرا نیم متر شد 20 نیم متر میشه 10 متر. 40 زیرا میشه 20 متر. خب اگر 40 زیرا شده 20 متر، اون میشه جار ذی القربا، اما اون اربعون دارن مار جار جنوب، مال همسایه دور است. پس این دوتا حدیث که فرمود حد الجوار اربعون زراعا، 40 زرا و 20 زر 20 متر است، و حدیث دیگر که فرمود حد الجوار اربعون دارن، اون یکی ناظر است به جار دور همسایه دور، این ناظر است به همسایه نزدیک. البته این تام است، اما این دلیل نیست بر اینکه ذی القربا به معنای جار نزدیک است. با این همه مواردی که در قرآن کلمه ذی القربا معنی قرابت رحمی است. چرا؟ این افضل است دیگه. 20 متر گاهی وصل است، گاهی دوست بیشتر نیست، ولی این تفاوت درجات است. روایتی که جامعه قرطبی آرتبی در جامعش ذکر کرده است این است که عایشه از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سوال کرد که من اگر خواستم چیزی رو اهدا کنم به کی اهدا کنم، به کدام یکی از این همسایه ها اهدا کنم؟ فرمود به او اقرب و بابن، اونی که درش نزدیکتر است. خب این معلوم می شود که همه همسایه ها باید مورد احسان قرار بگیرند، ولی الاقرب و فالاقرب باید ملحوظ بشود. اون اربعون زراعن مقدم است بر اربعون دارن، الاقرب و فالاقرب. و یک لطیفی هم که باز ایشون دارن این است که سخن از اقرب و دارن نیست، سخن از اقرب و بابن است. کسانی که در یک کوچه زندگی میکنن، اینها از در ورودی به یکدیگر نزدیکترن تا کسی که دیوار خانه همسایه به دیوار خانه او وصل است، ولی درش از خیابان دیگر میاد. اون که درش از خیابان دیگر میاد، گرچه دیوار خانه او وصل دیوار خانه این است، این اقرب و دارن است، اما اقرب و بابن نیست. ولی اون همسایه‌ای که تو کوچه است، دیوار خانه او با دیوار خانه این شخص وصل نیست، ولی در ورودی و رفت آمد نزدیکتر است. خب این عقل هم تناسب و موضوع همین ایجاب میکند. اگر مشکلاتی پیش بیاید، اول این به داد آدم میرسد. اگر چرونچه چیزی به دست آدم باشد، اول او میبیند. بنابراین فرمود اقرب و بابن، نه اقرب و دارن. چرا؟ شارع مقدس هم تهدید کرده، حقیقت شرعی نیاورده، ولی حد شرعی آورده. تا 40 منزل را عرف شد همسایه نداند، اما شارع همسایه می‌داند. در سوره مبارکه احزاب یه معنای وسیعی برای همین این جوار و حق مجاورت یاد شده است. این نسبت به تک تک افراد تکلیف دارد دیگر. اون که دارد البته دو شخصیت ها حقیقی هم حقوقی هم مثل شخصیت حقیقی مکلفن. اون هم یک هم کشور نزدیک، همسایه نزدیک دارد یه همسایه دور. در سوره ما مکلف نیستیم، اون شخصیت حقوقی مکلف است. در سوره احزاب آیه 5 آیه 60 این است که لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض بل مرجفون بالمدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. فرمود سه گروه در مدینه آشوب میکردن. یه عده منافقین بودن که حکمشون مشخص، یه عده افراد ضعیف الایمان بودن که واقعا مؤمن بودن ولی ایمانشون خیلی ضعیف بود. منافق واقعا کافر است، به هیچ وجه مؤمن نیست، اما افراد ضعیف الایمان ایمان دارن، کافر نیستن اما یه ایمان ضعیفی. از این گروه به قرین تقابل که فرمود منافقین با الذین فی قلوبهم مرض، معلوم شود اینها منافق نیستن، گرچه درباره خود منافقین هم قرآن کریم اینها را مریض میداند، فبود فی قلوبهم مرض و فزادهم الله مرضا. اما آیه سوره احزاب که تقابلی بین المنافقون با الذین فی قلوبهم مرض یاد کرده است، نشون میدهد که افرادی که ضعیف الایمانند در قلبشون مرض هست گرچه منافق نیستن. این گروه دوم. و المرجفون فی المدینه افرادی هستن که از در ایمان و کفر محل بحث نیست، ولی یه آدم مستقل و ثابت و فرزانه نیستن، هرچی شنیدن میگن، یا نه اصلا غرضشون نشر اراجیف است. اراجیف اون اخبار لرزان را میگن. خبر وقتی یه پایگاه موثقی داشته باشد خب ثابت است، یه کاری را که کسی کرده اون خبر خبر موندنی است، چون کار شده دیگر. اما اگر یه چیزی دروغ باشد، چون پایگاهی ندارد که از جایی انتظار نشده این معنا، که این رجفه دارد، رجفه یعنی لرزه، اخبار بی اساس را که به جایی تکیه نکرده میگن اراجیف، یعنی اینا که فقط با رجفه با لرزه زبان به زبان و دهن به دهن منتقل میشن، اینا میگن اراجیف. گروه سوم برای نشر اراجیف تلاش میکردن. فرمود لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم، ما دستور میدیم که شما حمله کنید، ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، که همه اینها ناچار بشن متواری بشن و فرار کنن که بعد دیگه مجاور تو نباشن در مدینه. معلوم میشه به این که مدینه که یک شهر کوچکی است، نوع مردمی که در او زندگی میکردن مجاور پیغمبر محسوب میشدن. اگر از هر طرف تا 40 خانه محسوب بشود اینا مجاورن. حالا ممکن است که مرکز را مسجد قرار بدیم تا شعای 40 خانه، ولی چون این چنین نیست که مسجد محور باشد، که همه مردم همسایه مردمن، همسایه دیگرن، برای که این شخص تا شعای 40 خانگی همسایه دارد. دومی یعنی همسایه او تا شعای 40 خانه همسایه دارد، یعنی 39 خانه همسایهشو مشترک هست، یک خانه این همسایه او اضافه دارد که او ندارد. همسایه دومی تا 38 خانه با اینها سهیم است، با او سهیم است، در 2 خانه جداست. و همچنین تا آخر شهر هر کسی تا شعاع 40 خانه همسایه دارد و همسایه است. قهرم مردمی که در یک شهر زندگی میکنن معلواسته یا بلاواسته همسایه دیگرند، ولی در شهرهای کوچک مثل مدینه کلن همسایه‌ان. لذا تعبیرش قرآن کریم این است که دیگه اینا همسایه ها تو نباشن، در جوار تو زندگی نکنن. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، اینا مجاور شخصیت حقوقی نبودن، اینا تو داخل مدینه زندگی میکردن، این گروه سگانه. به هر تقدیر جار چه نزدیک باشد چه دور، حد اقل اکثرش از 40 خانه نمیگذرد. و این فایده هم ندارد، برای اینکه روایت مشخص کرده است که تا 40 خانه همسایه است. حالا البته الاغرب و فالاغرب مهم هست، لذا هم جار ذی‌القربا را یاد فرمود هم جار جنوب، یعنی نزدیک به دور. ولی با توجه به این که کلمه قرب ذی‌القربا در قرآن کریم نوعا به معنای قرابت معنوی است، اگر ما بگوییم جار ذی‌القربا یعنی مخصوصه به ذی‌القربا برسید، مخصوصا به اون ذی‌القربایی که همسایه شماست، خیلی دور نیست. ول جار ذی‌القربا اینها هستند، ول جار الجنوب همسایه های دورن یا همسایه های اجنبی هستند، و صاحب بالجنب کسی که همکار آدم است، یا در منزل مصاحب آدم است، یا در سفر مصاحب آدم است، یا در دفتر کار مصاحب آدم است، هم بحث آدم است، استاد آدم است، شاگرد آدم است، بالاخره یک نحوه ارتباطی با آدم دارد، شریک آدم است، مشتری است، موجر است، مستأجر است، همه اینها را میگن صاحب بالجنب. یعنی با هر کسی مأنوس و مصاحبی با احسان رفتار کن. الحمدلله رب العالمین.